لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شب گذشته عرض شد به جهت شرایطی که بعد از رحلت پیغمبر اکرم به وجود آمد که البته زمینه هاش در دوران حیات مبارک ایشون چیده شده بود و پیش اومده بود، از جهت اینکه مردم نسبت به اسلام و نفوذ اسلام در دلهاشون بسیار ضعیف بودند از یک طرف، از طرف دیگر به خاطر جنگ هایی که برای گسترش اسلام و برای حفظ اسلام انجام شده بود و در این جنگ ها اون شمشیری که نافذ و بران بود و کار رو تمام میکرد شمشیر امیرالمؤمنین علیه السلام بود، و البته به جهات دیگری که بیشترش برمیگرده به همین دو جهت، مردم به اون سمتی رفتن که نباد میرفتن و اون اتفاقاتی افتاد که نباد میافتاد و مسیر تاریخ و زندگی بشر و هدایت انسانها و سعادت انسانها منحرف شد و شد آنچه که نباید می شد. در این موقعیت وضعیت و مسئولیتی که امیرالمؤمنین علیه السلام داشتن همین سکوت بود. روایتش رو خوندی که پیغمبر اکرم به ایشون سفارش کردند که تو نسبت به من مثل هارون هستی نسبت به حضرت موسی علی نبی نا و آله و علیه السلام، همونطور که در زمان حضرت موسی سی شبانه روزی که ایشان به کوه رفتن و برنامه های خودشونو داشتن و 10 روز 10 شب اضافه شد و قوم بنی اسرائیل منحرف شدند و از مسیر توحید راهشون کج شد و منحرف شد، و بعد جناب هارون علیه السلام نمیتونست کاری بکنه، از دستش کاری بر نمیمد. خودش در آیه شریفه هست به حضرت موسی عرض کرد که قال ابن ام ان القوم استضعفونی و کادو یختلوننی، اینا من رو خار و تنها و خفیف شمردند و نزدیک بود من رو بکشند، لذا من کاری کردم که تفرقه بینشون ایجاد نشه تا شما خودتون بیاید درستش بکنید. پیغمبر اکرم هم به امیرالمومنین فرمودن تو هم همین نسبت رو داری، تو هم همین وضعیت رو داری، اینها آمادند که برگردن به همون بت‌پرستی ظاهری و علنیشون و نبوت من رو هم انکار کنن و همه زحماتی که این 23 سال کشیده شد و همه تلاشهایی که شد و خونهایی که ریخته شد همه از بین خواهد رفت، کلن اسلام اسمش هم باقی نخواهد ماند، لذا راهش همین هست که شما سکوت کنید. خب عرض شد وقتی کسی امام هست باید کسانی که مأمومند در همه زندگی و همه شرایط و کارها و اقداماتشون تابع امام باشن، نه جلو بیفتن نه عقب بیفتن، شبیه همین چیزی که ما در نماز جماعت داریم و تمرین میکنیم. در نماز جماعت هم میگن که مأمومین در اقوال، در افعال خوب نیست، درست نیست. بعضی جاها خراب میکنه نماز رو، بعضی جاها جایز نیست، جلو بیفته یا خیلی عقب بیفته. باید دنبال امام حرکت بکنه. حالا در عالم غیر از نماز هم ما امام داریم، ائمه معصومین ما همین وضعیت رو دارن. تمام کسانی که مأموم هستن باید دنبال امام حرکت کنند، نه جلوتر نه عقبتر. لذا در تمام دوران ائمه ما بعضی کسانی که بدون اجازه حضرات قیام می کردند، خب این قیامشون درست نبود و حضرات معصومین علیهم السلام حمایتی نمی کردند، تأیید نمی کردند، دعا گاهی می کردند، خیرخواهی می کردند. اما اصل این مسئله که از امام نباید جلو افتاد و نباید عقب افتاد همه جا جاری هست. امام اگر سکوت میکنه وظیفه بقیه هم همینه، اگر حرکت میکنه، اگر قیام میکنه، اگر صلح میکنه، اگر جنگ میکنه، هر کاری امام میکنه همه موظفند دنبال امام حرکت کنند. صلح کرد باید بگن چشم، جنگ کرد بگن چشم، هر کاری انجام داد باید بگن چشم. الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، اینا امامند، در هر حالی همه شما باید دنبال اینا حرکت بکنید، چه بیستند چه بشینند، چه قیام کنند چه قیام نکنند، ما موظف به پیروی هستیم. اما یه جا این مسئله قضیه فرق میکرد و اون هم تو همین شرایط بعد رحلت پیغمبر اکرم بود. اینجا خب امیرالمومنین علیه السلام موظف شدند به سکوت و شمشیر رو در غلاف کردند و نشستند، کنار نشستند. اما خب این وضعیتی بود که قابل قبول نبود، این وضعیت درست نبود، نباید کار به اینجا میرسید. کسی دیگه هم از احتش بر نمیمد که بخواد کاری انجام بده، هم از این جهت هم از جهات دیگر. لذا تنها کسی که این کار رو به نحو احسن انجام داد و اصل کارش و تمام زندگیش و تصمیماتش حجت الهی بود، این وجود مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها بود. چون ایشون حجت الهی بود، ایشون کاری انجام بده این صحیح و حق و واقع. کسی دیگه قیام میکرد؟ نه، نباید جلوتر از امام حرکت میکرد، باید دنبال امام. اما اون کسی که میتونست این کار رو بکنه، اعتراض کنه، حرکت بکنه، جنبش بپا کنه، اعتراض بکنه به حکام، به خلیفه و صداش رو بلند بکنه، اون وجود مبارک ایشون بود که این وظیفه رو به نحو احسن انجام دادن، یعنی به شکلای مختلف در موقعیتهای مختلف. آدم وقتی این زندگی کوتاه ایشون رو نگاه میکنه، مخصوصا این دو سه ماه بعد رحلت پیغمبر اکرم، همه تصمیماتشون کاراشون در این راستا بود. از هر فرصتی استفاده کردن برای اینکه ندای مظلومیت اهل بیت و امیرالمؤمنین و خودشون و این ظلمی که بر سر حق اهل بیت و امامت اهل بیت اومد اینو برسونن. خب در تاریخ میبینیم هر موقعیت پیش میمد از ایشون این استفاده میکردن. فدک رو اومدن از ایشون گرفتن، ایشون وارد مسجد شدن، چنان خطبه ای خوندن، تمام این خطبه عمده بحثش رو همین مسئله استواره و این اتفاقی که افتاد و این بلایی که بر سر مسلمان ها. موقعیت های دیگه زنان اومدن به دیدار ایشون، از فرصت استفاده کردن، همین حرفا رو زدن. شرایط هر طوری بود ایشون اعتراض میکردن. این اعتراضشون هم به انواع مختلفی بود، یکی گریه کردن بود، شدیدن ایشون گریه می کردن و ناله می کردن به نحوی که این صدای گریه و ناله بلند بود و می شنیدند همه، هر جا بود، چه در خونه چه در بیرون از خونه، این صدا بلند بود. گریه می کردن، ناله می کردن، سخنرانی می کردن، حرف می زدن، از هر فرصتی استفاده می کردن که این اتفاقی که الان و این بلایی که بر سر مسلمان ها الان اومد، این نوشته بشه در همه جا و ثبت بشه و بدانند همه که چه اتفاقی افتاد. فردا نگن که همه اومدن بیعت کردن و مسئله خاصی هم نبود و امیرالمومنین هم ساکت بود و گوشه نشسته بود و چیز خاصی هم نشد. این بر میگشت. اگر این کار رو ایشون نمی کردند، اونها این قضیه رو در طول تاریخ جوری پیش می بردن که کأنه هیچ اتفاق بدی و خاصی هم نیفتاد. طوری نبود. مسلمان ها جمع شدن، به یک کسی رأی دادن، به یک کسی خلیفه اطلاق کردن و امیرالمومنین هم ساکت نشستن و هیچ اعتراضی هم نبود و هیچ مسئله خاصی هم نشد. طوری نبود، اشکال نداشت. اما تنها کسی که این کار رو میتونست انجام بده ایشون بود که لحظه به لحظه یه عمرشونی استفاده رو کردن تا رسوندن حتی به مرحله شهادتشون، غسلشون، کفنشون، دفنشون، نمازشون، محل قبرشون، وقت دفنشون. یعنی همه رو طوری پیش بردن که به نحوی توش اعتراضی بود و فریادی بود بر سر اون کسانی که مسیر هدایت الهی رو منحرف کرد. یکی از تمسکات ایشون و کاری که ایشون انجام میدادن یادآوری روز قدیر بود. این روز قدیر اون روزا متاسفانه مثل حالا نبود که این مناسبت ها زنده نگه داشته میشه. الان یه اتفاق خوبی که میفته اینه که مناسبت هایی که در طول دوران مثلا انقلاب، طول دوران اسلام مثلا پیش اومد، یه روزی رو به مناسبت اون قرار دادن زنده نگه داشته میشه. اما این در اون وقت نبود. وقتی واقعه قدیر اتفاق افتاد، این واقعه رو طوری پیش بردن که به فراموشی سپرده شد. یعنی کاری کردن که دیگه اسمی ازش نباشه، بزرگداشتی هم نبود. این بزرگداشتا که الان هست خیلی چیزای خوبیه. زنده نگه داشتن ایام الله و یادآوری اونها چیز مسئله خیلی مهمیه. ضربه‌ای که خط شیعه خورد، یکی از جهاتش به همین هم بر میگشت. رضا روز قدیر رو به نحوی فراموش کردند، سعی کردند حتی اونایی که دشمن بودن مردم فراموش کنند. رضا ایشون چندین جا اسم قدیر آوردن، من جمله در روایتی مرحوم علامه امینی در کتاب القدیر روایتی رو نقل میکنن، راویش خود حضرت معصومه سلام الله علیها هست. ایشون از عمه بزرگوارشون، عمه بزرگوارشون از عمه بزرگوارشون، باز از عمه بزرگوارشون همینطور به عقب. یک روایت از این جهت جالبی هم هست، برادرزاده ها از عمه ها نقل میکنن تا میرسه به جناب ام کلثوم دختر حضرت زهرا سلام الله علیها، که ایشون نقل میکنه که مادرم فرمود جایی انسیتم قول رسول الله صلی الله علیه و آله، یوم قدیر خم، یادتون رفت روز قدیر خم رسول خدا چی فرمود؟ من کنت مولا فعلی مولا و قوله انت منی به منزلت هارون من موسا. رسول خدا فرمود تو مثل هارون هستی به موسا نسبت به من. اینا رو یادتون رفت؟ این رو ایشون احیا کردن، یادآوری کرد. روز قدیر اصلا کهنه فراموش شده بود. یه جای دیگه یه روایت جالبی هست، طرف راوی میگه من اومدم دیدم وقتی پیغمبر اکرم از دنیا رفت، خب اون برهه‌ای بود که حضرت زهرا سلام الله علیها میرفتن بیت الاحزان، همون جایی که وقتی مردم اعتراض کردن که چرا شما اینقدر گریه میکنی، ما شب و روز نداریم، امیرالمومنین یه جایی رو بیرون از مدینه کنار قبرستان بقی قرار دادن، بیت الاحزان. ایشون هر روز میرفتن اونجا شدید گریه میکردن و صدا رو به ناله بلند میکردن. این طرف هم میگه من رفتم دیدم که ایشون دوباره اومدن کنار قبر شهدا، کنار قبر حمزه دارن گریه میکنن. یه من رفتم جلو سلام کردم. حالا ببینید حضرت زهرا این کار رو چطور بش مقید بودن، پایبند بودن و چقدر ایشون سوخته بودن از این مصیبت که این صدا بلند، گریه بلند. این راوی میگه من رفتم به ایشون گفتم اینطور که شما گریه میکنید این بند بند قلب من از هم داره پاره میشه، این صدای گریه شما که به من میرسه نمیتونم خودم رو نگه دارم، یه مقدار این گریهتون رو کم کنید، یه مقدار صداتون رو آروم کنید. اینا اینطوری میرفتن، کسای دیگه هم رفتن، یعنی تو این مدت بودند کسانی که مرتب تو کوچه ها تو مسیری که ایشون میرفتن تا برسن به بیت الاحزان، اونجا تو برگشت از ایشون میخواستن که بالاخره یه مقداری کم کنید این حد رو از گریه رو. بعد میگه من یه سوالی دارم از شما، این که پیغمبر اکرم نسبت به امیرالمومنین علیه السلام به علی مثلا کجا نسبت به امامتش حرفی زده؟ خیلی عجیبه. ببینید اصلا انگار فراموش کرده بودن. قدیر حدود 2 ماه قبلش بود، چیز با فاصله زیادی هم نبود، سالها نگذشته بود، 2 ماه قبلش مثلا. کجا چنین چیزی فرمودن؟ حضرت فرمودن وا عجبا، چه عجیبه، ان نسیتم یوم قدیر خم، فراموش کردید روز قدیر خم چه اتفاقی افتاد. حالا گفتم بله، حالا یادم اومد، شاید تو ذهنم اومد، و گفتم حالا بیشتر شما توضیح بدید. ایشون فرمودن که پیغمبر به ما فرمودن که علیون خیر من اخلفه فیکم و هو الامام و الخلیفه بعدی. پیغمبر اونجا فرمودن از علی بهتر کسی نبود که من جایگزین و جانشین خودم بکنم برای شما، اون امام بعد از منه. و سبتایی و تسعتم من صلب الحسین ائمتون ابرام، و این حسن و حسین و 9 فرزند حسین اینها امام بعد از علی هست. لئن اتبعتم وجدتموهم هادین مهدیین، اگر تبعیت کنید از اینا، دنبال اینا برید، خواهید دید کسی بهتر از اینها نمیتونه شما رو هدایت بکنه. ولئن خالفتموهم لیکون الاختلاف فیکم الى یوم قیامه، اما اگر دنبال اینا نرید تا روز قیامت شما مسلمان ها با هم خواهید جنگید، که الان همینه. یعنی از روزی که امیرالمؤمنین به خلافت رسیدن که جنگ جمل شروع شد تا همین الان که ما اینجا نشستیم، بیشترین جنگ تو دنیا بین مسلمان هاست با هم، همش مسلمان ها دارن با هم می جنگ. هرچی در طول تاریخ ما پیش رفتیم، همین الان یه برهه‌ای حالا جنگ شد با اسرائیل، یه آتش بسی شده نشده دوباره مسلمان ها به جون هم افتاد. و این وعده ایست که پیغمبر اکرم دادند و تا روز قیامت متاسفانه، یعنی تا روزی که امام عصر علیه السلام تشریف بیارن، این قضیه همچنان هست و ما مسلمان ها با هم خواهیم جنگید. این خشت کج رو کار گذاشتن و این افتراق هیچ وقت حل نمیشه و التیام پیدا نمیکنه. حالا این مسئله رو جالب، خود حضرت زهرا سلام الله علیها هم اشاره کرد. یه وقتی عده زنها از ایشون اجازه خواستن بیان دیدن ایشون، اومدن خدمت ایشون، پرسیدن چطوری، روزاتون چطوره، احوالتون چطوره، شب رو چجوری به صبح میرسونید. ایشون باز یه خطبه خیلی دردناک خوندند که صبح کردم در حالی که از شوهرانتون بیزارم، اسم و نام و یادشون رو از زبان و ذهن و فکرم دور انداختم و درد دل کردن، شروع کردن حرف زدن، گله کردن، گریه اینا همه در اومد از حرفای اینها. یه جایی هست ایشون خیلی مطلب مهمی میفرمون. حالا من اینجا چون یه مقدار زمان کمه قسمت عربیش رو نمیخونم، همون فارسیش رو عرض میکنم، ولی متن خطبه هست اما به ترجمه فارسی. فرمودن به جان خودم سوگند نطفه فساد بسته شد، باید انتظار کشید تا کی مرض فساد پیکر جامعه اسلامی را از پای در آورد. حالا بشینید ببینید بعد بناست چی بشه بین شما مسلمان ها، چه اتفاق ها که پیش نخواهد آمد. پس از این از سینه شتر به جای شیر خون بدوشید و زهری که به سرعت هلاکتان خواهد کرد. و مسلمانان خیلی مهمه، و یعرف و تالون غب ما اسس الاولون، مسلمان ها در آینده خواهند دانست و خواهند دید اون بذری رو که شما کاشتید چه بر سر مسلمان ها خواهد آورد. یعنی مسلمان ها همینطور دیگه جنگیدن، فتنه جمل چه جور پیش اومد، ریشه در همین سقیفه داشت. صفین چه جور پیش اومد، ریشه در همین جا داشت. نهروان چه جور پیش اومد، ریشه در همین جا داشت. امام حسن علیه السلام، فتنه معاویه چه جور پیش اومد، ریشه در همین جا داشت. کربلا چی طور پیش اومد، ریشه در همه جا داشت. ائمه ما چی طور همش حقشون خورده شد و این خشت کج کار گذاشته شد، ریشه در همه جا. و تا الان همین ساعت که ما اینجا نشستیم همینطور مسلمان ها دارن با هم می جنگند و این تا ظهور متاسفانه فرمودن مسلمانان در آینده خواهند دید اون اساس و بنیانی رو که شماها و شوهرانتون بنا نهادن و اون بذری رو که کاشتند. از این پس قلبهای خود را از بروز آشوبها مطمئن نمایید. مطمئن باشید از این به بعد همش آشوب، همش جنگ و دعوا بین شما مسلمان ها خواهد بود. بشارت باد شما را، بشارت باد شما را به شمشیرهای کشیده و حمله ها و تهاجمات پی در پی و به هم ریخته شدن امور مسلمانان و استبداد و دیکتاتوری ستمگران آنها. این روال پیش خواهد رفت. حکومت های اسلامی رو الان ببینید چی هست تو این قضیه غزه و جنگ با اسرائیل چی کار کردن، اما فقط دغدغه‌شون اینه که مبادا خط شیعه یه وقت یه روزی مثلا قوت بگیره و قدرت بگیره. با اسرائیل بسازن، با آمریکا بسازن، با دشمنان درجه یک اسلام بسازن، که این خط صحیح الهی نباد پا بگیره. اینا وعده است که پیغمبر اکرم دادند، وعده است که خود حضرت زهرا اشاره کردند. و جمع شما را با شمشیرهای خود درو خواهند کرد. نمیذارن شما جمع بشید، نمیذارن متحد بشید، نمیذارن با هم بشید. این چیزیه که الان کاشتید. این یک افشاگری بود، این یک بیان وقایع بود و حقایقی بود که حضرت زهرا سلام الله علیها انجام دادن در این خطبه. در یک خطبه دیگری که مربوط به قضیه فدک بود، از همین هم دوباره فرصتی استفاده کرد. خب فدک یه سرزمین وسیع، پهناور، حاصلخیز بود که حدود 140 کیلومتری مدینه طیبه هست. این رو یهودیا بعد از جنگ خیبر برای اینکه احساس ترس میکردن از جانب مسلمان‌ها، این سرزمین رو دادن به پیغمبر اکرم و به نص آیه قرآن کریم این اختیارش با پیغمبر اکرم هست. معافا الله علی رسول من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم. اختیارش بود با پیغمبر اکرم، ایشون دادن به حضرت زهرا. اینا اولین اقداماتی که انجام دادن این رو گرفت، این رو از دست اینها گرفتن. حالا حضرت زهرا سلام الله علیها پرده نشین الهی پا شدن، اومدن تو کوچه را افتادن، رسوندن خودشون رو داخل مسجد، اونجا وارد شدند. به احترام ایشون پرده ای کشیدن که ایشون پشت پرده قرار بگیرن. بعد ایشون شروع کردن، اول ناله ای کردن، گریه کردن، که همه شروع کردن گریه کنن، خیلی شدید، گریه بلند با صدای سوزناکی کردند که میگه همه مسجد داشتن، در و دیوار مسجد داشتن خلاصه گریه میکردن از این حال و روز. بعد یه مقداری صبر کردن، شروع کردن خطبه خوندن، بسیار پرمحتوا، بسیار جامع، یک دوره مختصر اصول اسلام، حکمت عبادات، فلسفه نبوت، صفات خدای متعال، ویژگی های امیرالمومنین، ویژگی های پیغمبر اکرم، یه دور کامل ولی مختصر رو بیان کردن. خیلی این خطبه جامعه، خیلی پرمحتواست. حیف که فرصت نیست بخونیم. قسمتی از این خطبه ایشون رسوندن به وضعیت مسلمان ها در زمان پیغمبر اکرم، که پدر من که پیغمبر اکرم بود، این نعمت بزرگ رو خدا به شما داد، شما وضعیت دو این بود. می فرماد در هنگام بعثت، من چون عرض کنم وقت نیست ترجمهش رو فقط عرض میکنم، در هنگام بعثت شما در عصر جاهلیت بر کناره پرتگاهی از آتش بودید و چون جرعه ای آب خوراک هر کس بودید و لقمه هر طمع کننده ای، آتش زنه ای بودید که فوراً خاموش می شدید، به کمترین چیزی با هم می جنگیدید، به کمترین چیزی می ترسیدید، عقب می نشستید، لگد کوب هر رونده ای بودید، نوشیدنی شما آب گندیده و خوردنی شما پوست جانور و مردار بود، خار و ذلیل بودید، رانده شده بودید، می ترسیدید که مهاجمان اطراف شما رو بگیرند و شما رو برو بایند، تا آنکه خدای بزرگ با دست محمد نجاتتان بخشید. پس از حوادث فراوانی که پدید آمد و رنجها و بلاهای زیادی که از دست شجاعان شما و از گرگان عرب و سرکشان اهل کتاب می کشیدید، هرگاه آتش جنگ برافروختند خدا خاموش کرد، هر هنگام که شاخ شیطان سر برآورد یا اژدهایی از مشرکین دهان باز کرد، رسول خدا برادرش علی ابن ابی طالب را در کام اژدها و شعله های فتنه ها افکند و علی باز نمی گشت مگر آنکه سر سرکشان را پایمال شجاعت خود می گردانید و آتش آنها را با آب شمشیرش خاموش می کرد. علی رنج کشیده و زحمت کشیده در راه خدا، مکدودن فی ذات الله، مجتهدن فی امر الله، کوششگر خستگی ناپذیر در راه خدا، نزدیک و خیشاوند رسول خدا، سید و بزرگی از اولیای خدا، همواره دامن همت به کمر زده، خیرخواه و تلاش کننده در راه خدا بود که در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش کننده پروایی نداشت. بعد اینجا امیرالمومنین رو معرفی میکنن، بعد وضعیت خود اینا رو اشاره میکنن. خیلی جالبه مطلبی که ایشون میفهمن در حالی که شما در خوشی زندگی میکردید، فی رفاهیت من العیش، در امنیت و رفاه خوش بودید و منتظر فرصت بودید تا مگر روزگار بر ضد ما دگرگون شود. منتظر یه فرصتی بودید، شاید این بساطی که با بعثت پیغمبر اکرم درست شد برگرده و برچیده بشه، همونی بود که بعدن یزید اومد گفت لعبت هاشمو بالملک فلا خبر اونجا اولا وحیون نزد. اینا با حکومت بازی کرد بنی هاشم، نه وحیی بود نه پیغمبری بود نه چیزی بود. این فرمودن اینا چیزی بود که تو دل شما هاست باور ندارید. گوش به زنگ اخبار بودید، به هنگام کارزار و جنگ فرار می کردید و عقب نشینی داشتید و آنگاه که خدا برای پیامبرش آرامگاه اولیا را برگزید، خار و خاشاک نفاق در شما ظاهر شد. اون نفاقی که داشتید که به زبون ادعا می کردید مسلمونید مؤمنید، اما در باطنتون یه چیز دیگه بود، این حالا ظاهر شد، این اومد بیرون و شیطان سر خیش از مخفیگاه به در آورد، شما را فرا خوند که دید که به سرعت پاسخش دادید، اصلا نذاشتید این جنازه پیغمبر اکرم به دفن برسه، دفن بشید، آب غسلش خشک بشید، در حالی که هنوز از عهد و قرار شما در روز قدیر چیزی نگذشته بود و شکاف زخم رحلت پیامبر عمیق بود و دهانه زخم هنوز به هم نیامده، بهبود نیافته بود و پیامبر هنوز دفن نشده بود که هرچه خواستید کردید و بهانه آوردید که از فتنه میترسید. شما کجا و فتنه خواباندنتان کجا؟ دروغ میگویید. خیلی بیانات مفصله، وقت اجازه نمیده، خیلی جامعه، خیلی کوبنده است، خیلی روشنگره. بعد اینجا اشاره میکنن به همین ارثشون نسبت به فدک و چیزی که پیغمبر اکرم دادند و یه مقدار با خلیفه بحث میکنند. خلیفه یه چیزی میگه، بعد ایشون از قرآن کریم جواب میده. خلیفه چیزی میگه خلاف نص آیات قرآن کریم، نه یکی نه دوتا. عجب، شما که گفتید حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما رو بسه، پس چرا الان میگید پیامبر چیزی به ارث نمیذاره؟ پس مگه تو قرآن نیست که این پیامبر از اون پیامبر ارث بود، این ارث داد؟ حرف از ارث انبیا مگه تو قرآن نیست؟ صحبت کردن، بعد رو کردن به انصار، گله کردن، ناراحتی کردن، شکایت کردن، بعد رو کردن به قبایلی، اسم آوردند، از گذشتهشون حرف زدند که شما که این چند سال اینقدر کمک کردید، خدمت کردید. بعد فرمودن میدونید چرا اینطور شدید؟ جز این نیست که به تناسایی خو کردید، رفاه طلبی در بر شما سیطره پیدا کرده و امام واقعی خود را از زمامداری دور کردید و با رفاه و آسایش خلوت کردید، از سختی زندگی به راحتی و خوشگذرانی رسیدید، آنچه که حفظ کرده بودید از دست دادید، همه را تباه کردید. بعدم فرمودند خلافت را بگیرید و بروید و بدانید پشت این شتر خلافت زخم خواهد بود تا این مطالب رو فرمودن. اینا مفصل، وقت نیست حالا بیش از این، نیتم این بود یه مقدار بیشتر بگیم، مطالب مهمتری هم توی این خطبه بود. اینا رو فرمودند، بعد حرکت کردن رفتن منزل و برنامه‌ای که همه نقل میکنن همین بود که دیگه ایشون شروع کردن به گریه و ناله و زاری. مقدارش رو از مصیبتش رو دیشب عرض کردیم که ایشون این برنامه رو داشتن، هم در منزل، هم در کنار قبر پیغمبر اکرم، هم در بیت الاحزان، اینا همه بود. تا رسید به اون اتفاق که نباد می افتاد. یعنی این رو باید توجه داشته باشید که اون اتفاق سنگین و تلخی که حمله کردن و هجوم آوردن به خونه اهل بیت و به خونه امیرالمومنین، این با یه فاصله از رحلت پیغمبر اکرم بود، نه بلا فاصله. این فاصله حدود مثلا 3-4 هفته، حالا به نقلای مختلف فاصله شد. تو این 3-4 هفته این اتفاقات افتاد، این خطبه ها رو خوندن، اقدامات رو انجام دادن، کارا رو کردن. امیرالمومنین هم مشغول جمع‌آوری قرآن و تألیف قرآن و بیان شأن نزول آیات قرآن و این چیزا بودن، در خونه نشسته بودن. اون کسی که لسان ناطق امیرالمومنین، زبان گویای امیرالمومنین بود، حضرت زهرا. اون کسی که سیف قاطع امیرالمومنین، شمشیر بران امیرالمومنین بود، حضرت زهرا. امیرالمومنین مشغول جمع‌آوری قرآن بودن، سکوت کردند، خونه نشستند. اما اون کسی که رفت تو میدون، زبان ناطق و سیف قاطع، شمشیر برانی بود، ایشون بودن که تو شرایط مختلف خطبه خوندن، حرف زدن، اعتراض کردن، از هر فرصتی استفاده کردن تا این در تاریخ بمونه برای ما. انشاءالله خدا به ما توفیق مرحمت کنه که همینطور که به ما این نعمت بزرگ محبت و ولایت امیرالمومنین، محبت و ولایت حضرت زهرا و محبت و ولایت سایر ائمه معصومین رو به ما عنایت فرموده، انشاءالله به ما خدا این توفیق رو مرحمت کنه که بتونیم پیرو واقعیشون هم تو زندگی باشیم. بریم در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها. صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء. السلام عليك يا فاطمة يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يديه حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. در کتاب خصال شیخ صدوق از امام صادق علیه السلام روایت شده البکاؤون خمستون، گریه کنندگان، ناله کنندگان، اون کسانی که خیلی تو حیاتشون گریه کردند، ناله کردند، پنج نفر بودند: آدم، یعقوب، یوسف، فاطمه بنت محمد و علی ابن الحسین. آدم چرا؟ آدم بکا علی الجنه، آدم به خاطر اون باغ و بهشتی که ازش رانده شد گریه کرد. یعقوب چی؟ فبکا علی یوسف، اونقدر بر یوسف گریه کرد تا بینایی چشمش را از دست داد. یوسف چی؟ و اما یوسف، فبکا علی یعقوب، یوسف بر یعقوب گریه کرد حتی تعذابه اهل السجن، اینقدر گریه کرد که زندانی ها اذیت شدند. گفتن اما ان تبکیه باللیل، یوسف یا شب گریه کن، روز ساکت باش، یا روز گریه کن، شب ساکت باش. فصالحه هم علی واحدت من هما، حضرت یوسف پذیرفت یا شب گریه کنه یا روز. و اما فاطمه فبکت علی رسول الله، بر رسول خدا گریه کرد حتی تعذابهی اهل المدینه، اهل مدینه از این گریه ها خیلی اذیت شدن. فقالوا لها قد آزیتینا بکثرت بکائک، تو اینقدر گریه میکنی ما رو اذیت میکنی. از اینجا به بعد فضه خادمه میگه وقتی فاطمه زهرا به خونه برگشت شروع کرد به گریه کردن، شب و روز گریه میکرد. و اخذت بالبکاء والوعید والعوید لیلها و نهارها، هم شب روز گریه میکنه، هم روز گریه میکنه. و هی لا ترقع دمعتها دیگه جلو چشماش نمیتونه بگیره و اجتمع شیوخ اهل المدینه بزرگان مدینه جمع شدن و اقبلوا الی امیر المؤمنین اومدن سراغ امیر المؤمنین فقالوا له یا ابا الحسن گفتن یا علی ان فاطمه تبکی اللیل و النهار شب و روز گریه میکنه فلا احد منا یتحنا بالنوم ما نه شب داریم نه روز داریم نه شب آرومیم نه روز آروم و قرار داریم اذیت میشیم از این گریه ها از این ناله ها از تو میخواییم ازش بخوای یا شب گریه کنه یا روز فاقبل امیر المؤمنین علی جان اومد حتی دخل علا فاطمه و یلا تفیق من البکا وقتی وارد بر فاطمه شد دید فاطمه داره گریه میکنه فلما رأت حسکنت حنیت الله وقتی چشم فاطمه به علی افتاد آروم شد گریهش قطع شد فاطمه گفت یا بنت رسول الله ای دختر رسول خدا این شیوخ مدینه از من خواستن شما یا شب گریه کنی یا روز گریه کنی خب دیدید که به حضرت یوسف گفتند یا شب گریه کن یا روز فرمودن که خب قبول کردن بنا شد ایشون یا شب گریه کنه یا روز اما خب این مصیبت که قابل مقایسه نیست مصیبت رحلت پیغمبر اکرم مصیبتی که بر سر اسلام اومد از فاطمه چی فرمود فرمود یا ابا الحسن ما اقل مکسی بینهم علی جان من یه خیلی بین اینا زنده نخواهم بود فبا اقرب مقیبی من بین از هره به زودی دیگه صدای منو نخواهند شد فوالله لا از کت و لیلن ولا نهارا نه شب ساکت میشم نه روز ساکت میشم همش گریه میکنم او الحق به ابی رسول الله تا وقتی که به پدرم رسول خدا ملحق شم امیر المومنی فهمود افعلی یا بنت رسول الله ما بدالک هر طور صلاح میدونی انجام بده بعد به خاطری که اذیت نشند بنابیتن فلبقی یک خانهی در بقی امیر المومنین ساختن بیرون از مدینه یسما بیت الاحزان خانه احزان و کانت ازا اصبحت صبح به صبح که می شد فاطمه زهرا قدمت الحسن و الحسین اما مها از دست حسن و حسین رو می گرفتند حرکت میکردن به سمت بقی با کیتن همیطور تو راه گریه میکردن فلا تزال بین القبور با کیه همیطور که بین قبرها را میرفتند گریه میکردند فیضا جا اللی وقتی شب میشد امیر المؤمنین میمدن الیها و ساقها بین یدیه الا منزلها ایشونو بر میگردوندن به منزلشون الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلمون ایمون قلبین ین قلبون نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم
العز الأجل الأكرم يا الله. بدم المظلومة يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. پروردگارا به محمد و آل محمد، همونطور که نعمت بزرگ محبت و ولایت امیرالمؤمنین و حضرت زهرا به ما دادی، ما را پیرو به واقعی اونها قرار بدید، نسل و ذریه ما را محب و پیرو به واقعی اونها قرار بده. روز به روز این محبت و اطاعت رو در دل ما بیشتر کن. توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت به ما عنایت بفرما. مشکلات مسلمانان برطرف بفرما. شر دشمنان اسلام به خودشان برگردان. شر آمریکا، صهیونیسم، وهابیت، اسرائیل، انگلیس، هر کسی به اسلام خیانت میکنه به خودشون برگردان. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، مخصوصا رهبر معظم، محافظت بفرمایید. خیانتکاران به اسلام و مسلمین، هدایت در غیر این صورت ریشه کن بفرمایید. امر فرج ولی عصر، عجل الله له الفرج، تسریع بفرمایید. ما را از اعوان و انصار ایشان در دوران غیبت و حضورشان قرار بده. اموات ما، گذشتگان ما، حقداران ما، ارواح طیبه علمای ربانی، ارواح طیبه شهدای خط تشیع، روح مطهر حضرت امام بر درجاتشان بیفزا. اونها را غریق رحمتت قرار بده. کسانی که خدمت میکنند یاری کن. رهبر معظم در راه رسیدن به اهدافشان یاری کن. کسانی که خیانت میکنن شرشان به خودشان برگردان. مشکلات جوانان ما برطرف بفرما. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرما. به نبی ماله.